ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب آدینه 14 مهر سال 1396 هجری شمسی برابر 6 اکتبر 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. آزاده اسدی:
متشکرم بکتاش، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران درباره دلیل چگونگی بازداشت برادرش ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر وبسایت تابناک در گزارش اختصاصی از بازداشت مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری خبر داده بود. اسحاق جهانگیری در صفحه شخصیش در اینستاگرام نوشته است برادرش مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد و بازداشتش قابل پیش‌بینی بود. او در ادامه ابراز امیدواری کرده که دستگیری برادرش سوء استفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات رسمی هنوز واکنشی به خبر دستگیری مهدی جهانگیری نشان ندادند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران حل نشدن موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری احتمالی در منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را کار آمریکا و اسرائیل دانسته و در ادامه گفته است اگر این حادثه حل نشود حتما مبدا درگیری چند ده ساله‌ای در منطقه خواهد بود. ترکیه و ایران مخالفت خود را با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کردند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق گفته است که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغا کردن نتیجه آن شده است. مراسم تشییع جنازه جلال طالبانی با حضور شماری از مقامات خارجی و دولت مردان عراقی در شهر سلیمانیه برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در مراسم تدفین رئیس جمهور پیشین عراق شرکت داشت. جلال طالبانی که از سال 2005 تا 2014 میلادی رئیس جمهور عراق بود، در سن 83 سالگی روز سه‌شنبه در بیمارستانی در شهر برلین در آلمان درگذشت. کمپین بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. کمپین آیکن مستقر در ژنو که 10 سال قبل در شهر وین پایه‌ریزی شد، در برگیرنده ائتلاف جهانی جوامع مدنی به منظور تشویق به پیروی و اجرای کامل پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برخی تحریم‌های اقتصادی علیه سودان پس از 20 سال لغو می‌شود. بنابراین بیانیه لغو تحریم‌ها علیه سودان بر اساس اقداماتی از جمله پیشرفت در زمینه مسائل حقوق بشر و مقابله با تروریسم صورت می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید لغو تحریم‌ها که نتیجه 16 ماه تلاش دیپلماتیک است، از روز 20 مهر ماه اجرا خواهد شد. این روند که پیشتر از سوی دولت باراک اوباما آغاز شده بود، با مخالفت گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو بود. با وجود لغو برخی تحریم‌های اقتصادی، سودان همچنان در فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم باقی می‌ماند. ایران و سوریه دیگر کشورهای این فهرست هستند. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها، دولت ترامپ اجازه می‌دهد تا شرکت‌های بیشتری از ارائه خدمات رایگان پیشگیری از بارداری برای زنان خودداری کنند. در چارچوب لایحه مراقبت مقرون به صرفه اوباماکر، بیشتر شرکت‌ها به جز عبادتگاه‌ها ملزم شده بودند خدمات رایگان بیشتری را برای پیشگیری از بارداری برای زنان ارائه کنند. اما در بازنگری اخیر، دولت آمریکا به دلایلی که اخلاقی و مذهبی توصیف شده، در صدد است به کارفرمایان بیشتری در بخش عمومی اجازه دهد تا از ارائه خدمات رایگان در زمینه داروهای ضد بارداری بکاهند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و چند نهاد دیگر پیشتر گفته بودند در صورت اعمال نتیجه تصمیمی از سوی دولت به دادگاه شکایت خواهند کرد. و در خبری دیگر، مدیر فرودگاه آقاجاری در استان خوزستان روز جمعه اعلام کرد هواپیمای فوکر 100 شرکت کارون که تهران را به مقصد این شهر ترک کرده بود، هنگام فرود دچار سانحه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمس اعلام کرده صبح جمعه هنگام فرود یکی از چرخ‌های عقب هواپیما پس از تماس با باند فرودگاه از بدنه هواپیما جدا شده، اما هواپیما در انتهای باند فرودگاه متوقف شده است. بر اساس همه این گزارش‌ها، همه مسافران سالم هستند.
آزادی اسدی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تأکید مجدد رئیس جمهوری آمریکا بر متعهد نبودن جمهوری اسلامی به روح توافق هسته‌ای.
مسئله‌ای که ایشون دارن برای راضی کردن هواداران خودشون این هستش که بگن که تایید نمی‌کنن این برجام رو.
در مورد ایران اختلاف اونقدرها هم که فکر میشه زیاد نیست بین اروپا و آمریکا.
ائتلافی از جامعه مدنی بین المللی با هدف برچیدن تسلیحات هسته‌ای در کل دنیا برنده نوبل صلح امسال.
پیام این جایزه مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی که متاسفانه مدتی در جهان شروع شده.
معامله نفت ایران در ازای کالا و خدمات روسیه در شرف اجرا به گفته مسکو.
Как вы знаете, между нашими странами действует меморандум о сотрудничестве.
هشدار سازمان ملل نسبت به افزایش میزان تلفات کودکان در جنگ ها. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در آستانه اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای، دونالد ترامپ شب گذشته بار دیگر از این توافق انتقاد کرده و گفته که جمهوری اسلامی به روح توافق متعهد نبوده است. وی قرار است 20 مهر سیاستش را در برابر توافق هسته‌ای اعلام کند. دونالد ترامپ همچنین خواهان پایان آنچه که وی ستیزجویی‌های مستمر جمهوری اسلامی خوانده شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتقاد دوباره دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران در آستانه اعلام تصمیم نهایی‌اش درباره این توافق. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با فرماندهان نظامی این کشور بار دیگر گفت حکومت ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نبوده است و به گفته او از تروریسم حمایت می‌کند. آقای ترامپ گفته حکومت ایران خشونت، خونریزی و هرج و مرج را در سراسر خاورمیانه گسترش می‌دهد و به همین دلیل باید به گفته او ستیزجویی مستمر و بلندپروازی هسته‌ای‌اش متوقف شود. او همچنین وعده داد در نشستش با وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو خواهد کرد، اما درباره تصمیمش در این زمینه توضیحی نداد. هرچند دقایقی بعد در زمان عکس گرفتن با فرماندهان و همسرانشان گفت شاید این آرامش قبل از طوفان است. او البته در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا طوفان مد نظرش مربوط به ایران یا موضوع دیگری است، تنها پاسخ داد به زودی خبردار خواهید شد. همزمان با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دولت آمریکا که نامش را اعلام نکرد گزارش داد که هفته ای آینده دونالد ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد و با این تصمیم عملاً سرنوشت برجام را به کنگره آمریکا واگذار خواهد کرد. اتفاقی که در روزهای اخیر از جانب بسیاری از تحلیلگران پیش بینی شده است. امید معماریان، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این اتفاق میگوید:
به هر حال آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی بارها از توافق هسته‌ای به عنوان یک فاجعه نام برده بودند و در سخنرانیشون در سازمان ملل گفتن که این خجالت‌آور هستش. بنابراین مسئله‌ای که ایشون دارن برای راضی کردن هواداران خودشون این هستش که بگن که تایید نمی‌کنن این برجام رو. در واقع توپ رو به زمین کنگره آمریکا خواهند فرستاد. برجام در دست کنگره خواهد بود و باید دید که آیا کنگره تحریم‌های رو اضافه خواهد کرد، محدودیتی که وجود داره، یعنی که تحریم‌های اضافه نخواهد کرد.
واگذار شدن تصمیم‌گیری درباره برجام به کنگره آمریکا حالا نگاه‌ها را متوجه این نهاد قانون‌گذاری کرده است. دو روز پیش گروهی از سفرای اروپایی و اتحادیه اروپا در واشنگتن با نمایندگان ارشد حزب دموکرات در کنگره دیدار کردند تا نظر آنها را درباره برجام جلب کنند. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای به شدت از برجام دفاع می‌کند و خواستار پایبندی آمریکا به این توافق است. روز جمعه ساعاتی بعد از بیان اظهارات دونالد ترامپ علیه برجام، یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا در بروکسل برجام را توافق موفقی دانست و از همه طرف‌ها خواست تا به آن پایبند بمانند. امید معماریان با اشاره به چنین مواضع و مخالفت‌های طرف‌های دیگر سرنوشت برجام را پس از ارجاع احتمالیش به کنگره چنین پیش‌بینی می‌کند.
برای آمریکا خیلی هزینه زیادی خواهد داشت که بخواد رو برجام رو در شکل فعلی خودش نقض بکنه، چون یک توافق‌نامه بین‌المللی هستش و اگر بخواد که بر اساس برنامه هسته ایران رو تحریم جدید بکنه، کشورهای اروپایی بارها گفتن که این مسئله وقی نخواهن گذاشت، کار خودشون رو خواهند کرد. برای این گزینه خیلی دشواری خواهد بود اینکه بخوان که تحریمایی بذار که دقیقاً مستقیماً ربط خواهد داشت به برنامه هستی. اون چیزی که برای کنگره آمریکا باقی میمونه و طی ماه‌های گذشته سیگنال‌هایی را در این خصوص فرستادن این هستش که برجام به همون شکلی که هست باقی بمونه و تحریم‌های گذاشته نشه که در واقع برجام نقض بشه اونجوری که در متن برجام هست، ولی تحریم‌های گذاشته بشه یا محدودیت‌های اقتصادی گذاشته بشه که مثلا برخی از مؤسسات در ایران رو هدف قرار بده، مثلا سپاه پاسداران رو یا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران رو و یا صنایع نظامی ایران، صنایع موشکی ایران. و اگر که تحریم‌های جدیدی در این خصوص صادر بشه به ایران فشار زیادی خواهد آورد، ولی خب نقض برجام محسوب نمیشه.
با وجود اختلاف نظرهای اروپا با آمریکا، برخی تحلیلگران می‌گویند ممکن است با اصرار آمریکا مواضع اروپا به آمریکا نزدیکتر شود. از جمله این تحلیلگران مهدی مصطفوی کارشناس مسائل بین المللی مقیم پاریس است.
اینکه آقای ترامپ در اروپا و در افکار عمومی اروپا و بین رهبران اروپا مقداری ایزوله هستش و این رفتار اروپایی ها نمیپسندن یک واقعیتی است که هر روز ما در موارد مختلف با اون برخورد میکنیم. اینکه در مورد ایران هم اروپایی ها نظر دیگه ای دارند و ترجیح میدن که برجام نگه داشته بشه، این هم مسلمه. اما اخیراً صحبت‌هایی که آقای مکرون کرده و انگلستان و آلمان هم حدوداً همین صحبت‌ها رو کردن، ما رو در مقابل یک مسئله جدیدی قرار میدن، برای اینکه اروپایی‌ها مدعی شدن که برجام باید بهش پایبند بود و توافق بسیار خوبی است، اما دو مذاکره باید با ایران صورت بگیره، یک مذاکره درباره موشک‌های بالیستیک و دیگری مذاکره درباره بعد از برجام. یعنی ما در واقع مواجه هستیم با درخواست مذاکره درباره دو مسئله دیگه. این تقریبا همون نتیجه رو میده که آقای ترامپ خواستارش هستش و اگر این درخواست از سوی اروپایی‌ها صورت بگیره، میتونیم بگیم که اروپایی‌ها رفتن به اون راهی که آقای ترامپ نظر داشته از آغاز، که ایزوله کردن ایران باشه، برای که ایران توانایی وارد شدن به مذاکرات دیگری رو در کوتاه مدت نداره. پس از این نظر در مورد ایران اختلاف اونقدرها هم که فکر میشه زیاد نیست بین اروپا و امریکا.
در اظهار نظر دیگری پس از صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری آمریکا در زمینه باقی ماندن در توافق ایران و قدرت‌های جهانی تصمیمی به گفته او متعادل اتخاذ کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کارزار بین المللی نابودی سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل صلح سال 2017 معرفی شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با اعلام برنده جایزه نوبل صلح سال 2017، موضوع خلع سلاح هسته‌ای بار دیگر در صدر خبرهای جهان قرار گرفت.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons, ICAN.
مهمترین جایزه نوبل امسال به کارزار بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای داده شد. ایده تشکیل این نهاد غیر دولتی جهانی در سال 2006 مطرح شد و یک سال بعد طی مراسمی در ملبورن استرالیا و وین اتریش اعلام موجودیت کرد. در 10 سالی که از عمر این نهاد بین‌المللی می‌گذرد، فعالیت آن به 101 کشور گسترش یافته و نزدیک به 470 گروه و سازمان غیر دولتی به عضویت آن درآمده‌اند. در مراسم صبح جمعه، سخنگوی کمیته صلح نوبل دلیل اعطای جایزه امسال به کارزار بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای را اینچنین توضیح داد.
The organization is receiving the award for its work
این سازمان جایزه نوبل را به دلیل فعالیت‌هایش در جلب توجه جهانیان به پیامدهای فاجعه‌آمیز انسانی هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای و به دلیل تلاش‌های موفقیت‌آمیزش در رسیدن به پیمان منع استفاده از چنین سلاح‌هایی دریافت می‌کند.
کارزار بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای نیز پس از اعلام جایزه نوبل صلح سال 2017 با صدور بیانیه‌ای دریافت این جایزه را افتخار بزرگی برای این نهاد و تأیید فعالیت‌هایش جهت دستیابی به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرد. در این بیانیه حمایت 122 کشور از پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای که در 7 ژوئیه سال جاری به تصویب رسید قدمی امیدوار کننده توصیف شده است. سخنگوی کمیته صلح نوبل نیز در سخنان خود گفت:
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از هر زمان دیگری بیشتر است. بعضی از کشورها دست به مدرن‌سازی زرادخانه اتمی خود زدند و این خطر جدی وجود دارد که کشورهای بیشتری برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش کنند، همان گونه که در کره شمالی شاهدش هستیم.
خانم بیاتریس فین، مدیر اجرایی کارزار بین‌المللی منع سلاح‌های هسته‌ای، چندی پیش به رادیو فردا گفته بود که در طولانی مدت از بین بردن سلاح‌های اتمی امکان پذیر است.
فکر می‌کنم در میان مدت نمی‌تونیم شاهد یک پیشرفت قابل ملاحظه در این زمینه باشیم، اما اگه به تاریخ نگاه کنیم جامعه بشری گرد هم اومده و کارهای بزرگی انجام داده. ما در تاریخ پایان تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رو داریم. ما شاهد اتحاد برای دادن حق رأی به زنان یا پایان دادن به بردگی بودیم. ما استفاده از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک، مین و بمب‌های خوشه‌ای رو ممنوع کردیم. در نتیجه میتونیم به عنوان انسان بهتر عمل کنیم. وقتی در میانه یک روند هستیم، تصور آینده سخته، اما روندی در جریانه که در حال پیشرفته. روندی که در آن این گونه سلاح‌ها و استفاده از آن غیر انسانی و تبعیض‌آمیز قلمداد میشه.
کمیته نوبل در بیانیه خود تاکید کرده که اهدای جایزه صلح به این نهاد بین‌المللی باید مشوقی برای کشورهای دارنده سلاح اتمی باشد تا آنها مسئولیتشان در خلع سلاح هسته‌ای را در نظر بگیرند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که همه دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند، پیمان منع سلاح‌های اتمی را امضا نکردند. جایزه نقدی نوبل صلح حدود 1,100,000 دلار است که به کارزار بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای داده خواهد شد.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح سال 2003، پیام آکادمی نوبل به دنیا را با اهدای نوبل صلح امسال به کارزار آیکن چنین تشریح می‌کند:
پیام این جایزه مخالفت با مسابقه تسلیحات اتمی که متاسفانه مدتی در جهان شروع شده و همینطور ادامه داره و مخصوصا در شرایطی که کره شمالی پیش آورده اهمیت این مسئله بیش از پیش روشنه.
به نظرتون انتخاب آکادمی نوبل برای امسال انتخاب خوبی بود با توجه به شرایطی که در دنیا داریم؟
بله، به نظر من انتخاب بسیار درست و به جایی بود، مخصوصا اینکه ائتلافی از جوامع مدنی بین المللی این جایزه رو برنده شدن. من اساسا مخالفم که حکومت‌ها و سیاستمداران این جایزه رو بگیرن، برای اینکه بعداً معلوم نیست که با این جایزه چه کاری بکنن، چنان که در مورد آن سان سوچی پیش آمد.
شیرین عبادی بود، برنده نوبل سال 2003 صلح، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا. پیام های شما رو میشنویم.
آن وقت که مردم وابسته بودن به این دروغ های اینا، همه رفتن جبه و جنگیدن و آخر سرم حالا نمیگم شکست، ولی قبول کردن و عراق حدودا شکست دادن. ولی امروز ملاها میخوان یک جنگ دیگه را بندازن تو منطقه. اما یادشون باشه آن زمان مردم به اینو پشتیبانی میکردن و میرفتن. امروز دیگه کسی نمیره برای جنگ، فقط میخوان کشت و کشتار را به نظر مردم رو بدبخت کنن.
آقای ترامپ هم میگو قد نوشو بر بازی نکن، خب که باز تو هم داری دروغ میگی، تو هم مثل اینایی فرق نمی کنی، مرد باش تمومش کن، دروغ میگه، فقط میخواد به این عربا اسلحه بفروشه، هیچ چیزی دیگه نداره. نقشه این با ایران با هم کار میکنن، با هم نون میخورن.
در گفتگوهای هستی بین ایران و پنج به اضافه یک سر آمریکا کلا رفت، سر غربی هم کلا رفت، بخاطر اینکه هدفشون این بود که رژیم آخوندی نظر کاملی کلا از بین بره، که داشت از بین میرفت و آخوندها مجبور شدن که به جامعه بین المللی تعامل کنن، گفتگو کنن، کتاب بیان. بنابراین آقای ترامپ یه را بیشتر نداره، من اونم این هستش که تایید نکنه برنامه هستی ایران و بس کنگره رو باید بذاره که تحریم ها بیشتر بشه، چون هدفش این بود که جلوی ایران نظام آخوندی گرفته بشه. نظام آخوندی بسیار پررو و وقیح‌تر شده نسبت به گذشته، به برنامه های خودش راسختر شده، حقوق بشر رعایت نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقامات روسیه میگویند مراحل تدارکاتی اجرای معامله نفت ایران در ازای کالا و خدمات روسیه طی شده. آنا رایسکایا.
رسانه های تخصصی صنعت نفت به نقل از وزارت انرژی روسیه از آغاز خرید نفت از ایران در چارچوب توافق تهاتور نفت خبر دادند. چهارشنبه الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در نشست خبری مشترک با محمد حسین عادلی دبیر کل ایرانی مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق نفت در برابر کالا در ماه جاری آغاز شود.
Как вы знаете, между нашими странами действует меморандум о сотрудничестве.
همان گونه که می‌دانید بین کشورهایمان تفاهم‌نامه همکاری مبنی بر تحویل نفت و استفاده از منابع مالی ناشی از آن برای خرید کالا و خدمات روسی امضا شده. در حال حاضر ما همراه با همتایان ایرانیمان تمام مدارک لازم برای اجرای این توافق را هماهنگ کرده ایم و امیدواریم که در آینده بسیار نزدیک طی همین ماه نخستین معامله اجرا شود.
همزمان وزیر انرژی روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت در آستانه نخستین معامله مشغول تکمیل روش های پرداختی هستیم. او به این سوال که آیا این معاملات قرار است ثواب باشد و یا روسیه نفت ایران را برای مصرف داخلی می خرد یا صادر خواهد کرد پاسخ واضحی نداد و گفت درباره هر مورد تصمیم جداگانه اتخاذ خواهد شد. و افزود عمدتاً نفت به کشورهای ارسال خواهد شد که هم اکنون خریدار نفت ایران هستند. نووک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران بار دیگر تأکید کرد که طرح تهاتور نفت مکانیزم افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور است و قرار است منابع مالی ناشی از فروش نفت برای خرید کالاها و خدمات روسی استفاده شود. او تشریح کرد فهرست این کالاها که شامل تجهیزات، فناوری و فرآورده های صنعتی است هماهنگ شده. بیشتر وابسته تجاری روسیه در ایران گفته بود روسیه می تواند سالانه تا 45 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران صادر کند. این در حالی است که مقامات ایرانی همواره تأکید کردند تنها نیمی از ارزش محموله های صادراتی نفت به روسیه به صورت تهاتر و نیمی دیگر به صورت نقد دریافت خواهد شد. لئونید سایف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه و ایران مایلند معامله غیر قابل اجرا را به ثمر برسانند.
مسلماً روسیه در اجرای این توافق امتیازهایی میبیند، همچون یافتن بازاری بزرگ برای کالاها و خدمات خود و تحکیم پایه‌های اقتصادی همکاری با ایران در شرایطی که این کشور به یکی از مهمترین شرکای سیاسی نظامیمان در خاورمیانه تبدیل شده. مشخصاً ایران هم به فروش هرچه بیشتر نفت علاقه دارد و همچنین مایل است امتیازهایی به روسیه که حامی مهم تهران در عرصه بین‌المللی است ارائه دهد. اما هرچه انگیزه های سیاسی قوی باشد نمیتواند شرایط اجرای این معامله را فراهم آورد. زمانی که مذاکره در این رابطه آغاز شد، ایران تحت تحریم بود و چاره ای نداشت جز اینکه نفت خود را زیر قیمت به روسیه بفروشد. اکنون شرایط تغییر کرده و البته ممکن است در صورت اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران مشکلات جدیدی برای فروش نفت این کشور به وجود آید. اما این توافق تاکنون اجرایی نشده زیرا طرف‌ها برای اجرای آن راه حلی پیدا نکردند. بعض من نومن کردن وزیر انرژی روسیه مشخص است که او یک ماه دیگر مجدداً به اجرای این توافق در ماه بعد وعده خواهد داد. بعقیده من سواپ نفت بیشتر عملی است و طرفین باید توجه خود را بر این زمینه همکاری متمرکز کنند.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار نزدیک به 4 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهدید نفت خبر داد و ظاهراً اوایل ژوئن اواسط خرداد ماه قرارداد در این زمینه بین دو کشور به امضا رسید. در ابتدا قرار بود روسیه تا 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران بخرد، اما اکنون گزارش ها هاکیست بحث بر سر خرید روزانه 100 هزار بشکه است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
معلمان ایران چه مطالباتی دارند؟ وضعیت آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟
درخواستشون درخواست‌های کاملا صنفی و مدنی است. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه.
یعنی اگر فکر میکنه که کار معلم بسیار اهمیت داره و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، خب باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم ها بدیم. یعنی معلم ها این امکانه بدیم که زندگی داشته باشم که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه این نسبت به افزایش میزان تلفات کودکان در جنگ ها هشدار داده است. دبیرخانه ملل متحد میگوید در این زمینه گزارشی تسلیم شورای امنیت شده است. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
در تمام جنگ‌ها کودکان از جمله قربانیان بودند و سازمان ملل متحد اکنون می‌گوید که طی یک سال گذشته بیش از 8000 کودک در پیکارهای گوناگون در گوشه و کنار جهان جان باخته و یا آسیب دیدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه نسبت به این امر و افزایش تعداد کودکانی که قربانی جنگ ها می شوند هشدار داده و می گوید که روز پنجشنبه گزارشی را در این زمینه تسلیم شورای امنیت کرده است. در گزارش دبیر کل سازمان ملل از جمله گفته شده که در میان کشورها افغانستان در سال 2016 میلادی با 3512 کودک کشته و معلول بالاترین تلفات را داشته. این رقم 24% افزایش نسبت به سال 2015 را نشان می‌دهد. ارقام تلفات در سوریه 1299 کودک و در یمن 1340 کودک ذکر شده است. در گزارش آقای گوترش به شورای امنیت همچنین گفته می شود که صدها کودک قربانی خشونت‌ها و آزارهای جنسی قرار می گیرند و یا به عنوان سرباز به جنگ کردن وادار می شوند. دبیر کل سازمان ملل فهرست سیاهی از سازمان‌های مسئول آزار کودکان از جمله در افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، در عراق، مالی، میانمار، سومالی، سودان، سودان جنوبی و در سوریه و یمن را ائتلاف داده و نام ائتلاف به رهبری عربستان در پشتیبانی از دولت یمن و در جنگ علیه شورشیان حوتی را هم در آن ذکر کرده است. بان کی‌مون، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد، پارسال در گزارش مشابهی نام عربستان را از این لیست خارج کرد، ولی اضافه شدن این نام در گزارش امسال با استقبال دیدبان حقوق بشر روبرو شده است. ولی عربستان سعودی در بیانیه گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد را مردود دانست. به گزارش رویترز، عبدالله المعلم، نماینده عربستان در سازمان ملل، گزارش آقای گوترش را نادرست همراه با اطلاعاتی گمراه کننده توصیف کرد و گفت که در یمن نیروهای ائتلاف بیشترین تلاش و اهتمام را برای پرهیز از وارد آوردن آسیب به غیر نظامیان به کار می برند. رویترز به نقل از آقای المعلم رقم تلفات کودکان در یمن را 683 تن نقل کرده، ولی در گزارش دبیرکل سازمان ملل این تعداد 1340 تن ذکر شده است. سازمان ملل متحد از سال 2009 میلادی حدود 18 سال پیش جمع‌آوری مدارک مربوط به تلفات غیرنظامیان در 192 کشور عضو را شروع کرد و همه ساله گزارشی در این زمینه منتشر می‌کند.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. هشدار سازمان ملل نسبت به افزایش میزان تلفات کودکان در جنگ‌ها. همراه شما خواهیم بود با بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.